نشسته صفحه اول،
ای نشسته صفحه اول، صفحه ایثار آنجاست، آن سوی نرده ببین لذت دیدار آنجاست.
ای نشسته
صفحه اول، به عدالت برخیز، مانده بر شانه تو بار امانت برخیز.
صفحه اول،
صفحه خدمت، صفحه مردمداری،
سنگر توست
همین میز و امیدیست به تو، آن سوی میز تو چشمان شهیدیست به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان ارجمند، خانم ها و آقایان، به صفحه اول خوش آمدید. این شبها علاوه بر این که شما بیننده برنامه صفحه اول هستید، شنوندگان رادیو گفتگو هم صدای ما رو میشنوند و بنابراین سلامی هم میکنم به شنوندگان برنامه رادیو گفتگو. خب شاید توی اخبار شنیده باشید که در هفته های گذشته قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییراتی کرد. یکی از اون تغییرات دو مرحله ای شدن ثبت نام انتخابات است. برای نامزدهای حضور در رقابت ها و نمایندگی مجلس که این دو مرحله ای شدن، مرحله اولش پیش ثبت نامی است که کمک میکنه صلاحیت های عمومی داوطلبان در فضایی آرامتر و به دور از هیجانات بررسی بشه و اون صلاحیت های عمومی مثل تحصیلات، مثل سن و چیزهایی که ربطی به تأیید صلاحیت های دیگر نمایندگان مجلس نداره، اینها در فضای آرامتری بررسی بشه و بنابراین ما به مرحله اصلی ثبت نام انتخابات مجلس که میرسیم با نامزدهایی مواجه باشیم که دست کم از حیث صلاحیت‌های عمومی بررسی و ارزیابی شده باشند، کار مجلس، کار شورای نگهبان ساده‌تر شده باشه و شورای نگهبان راحت‌تر و در زمان کمتر بتونه رسیدگی بکنه به صلاحیت‌های نمایندگان یا داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی. خب با این قانون جدید پس فردا پیش ثبت نام آغاز میشه و ما در این شبها هر شب مهمان نمایندگانی از احزاب و جریانات مختلف سیاسی کشور خواهیم بود که درباره فضای انتخابات باهاشون صحبت بکنیم، از جمله درباره وظایفی که رسانه ملی در این ایام به عهده داره و همینطور درباره بقیه مسائلی که حول انتخابات بین مردم، بین فعالان سیاسی مطرح هست. امشب در خدمت آقای مهندس باهنر هستیم، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیر کل محترم جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی،
جامعه
درست بله گفتم بله. اینقدر این جامعه ها و انجمن ها بله با هم تداخل شده. داره که و خب عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظامم هستن، اصلا آقای مهندس باهنر من سلام دوباره عرض میکنم و خیر مقدم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، بینندگان محترم شبکه خبر و فرمودین که شنوندگان رادیو گفتگو هم همینجور زنده میتونن صحبت من رو بشنوند و قاعدتا مخاطبین پرتعدادی رو دارین. خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم، ایام رو تسلیت عرض میکنم، تعزیت حضرت ابو عبدالله الحسین و یاران با وفاش و انشاءالله از محافل، مجالس و مراسمی که برگزار شده و برگزار خواهد شد حد اکثر حظ و بهره رو برده باشین و امید داریم که انشالله خداوند توفیق بده که روز به روز بر بصیرتمون، به راه خاندان عصمت و طهارت افزون بشه و انشالله در قیامت هم شفاعتشون نصیبمون بشه. در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید آقای مهندس. با همین سوال شروع کنیم که این دو مرحله ای شدن ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس رو شما چطور میبینید؟ باش موافق هستید؟ اگر شما الان نماینده مجلس بودید رأی میدادید به این تغییر یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مهمیه و یک به اصطلاح چی میگن ابزار و برنده دو طرف است. یعنی از یک طرف خب قاعدتا نمایندگان مجلس تلاش کردند که مسئله رسیدگی به صلاحیت ها، هم صلاحیت های شناسنامه ای، هم صلاحیت های معنوی و شرایطی رو که قانون گذاشته برای نامزدهای نمایندگی مجلس و قانون اساسی مشخص کرده و نظارتی که شورای محترم نگهبان داره، میخواستن یه فرصت بیشتری باشه برای این قضیه و از یک جهت میتونه مفید باشه. اما یک نگرانی جدی هم من و بعضی از فعالان سیاسی داریم و اون که این مسئله چون تقریبا بلبداهه و یک دفعه مطرح شد، قاعدتا هم حالا پیشبینی من اینه که ثبت نام ها زیاد خواهد بود ظرف همین 7-8 روزی که وقت هست. ثبت نام ها زیاد خواهد بود و انشاءالله بر انگیزه همه کسانی هم که میان توی میدان ثبت نام میکنند ما احترام قائلیم، اما جریان های نماینده شناس و کسانی که میتونن مؤثر باشن در مجلس، راهبری مجلس و راهبردهای مجلس، اینا که من باشون مذاکره میکنم و مذاکره کردم یه مقدار شوکه شدن به اصطلاح، چون بالاخره تو بعضی شهرهای بزرگ قاعدتا انتخابات لیستی هست، احزاب فعال میشن، جریانات فعال میشن، جناح‌ها فعال میشن و آدمایی که خودشون رو میخوان در معرض بذارن قاعدتا اول میخوان بررسی بکنن که خب ما اگه ثبت نام کردیم آیا اسممون تو لیست خواهد بود، تو لیست نخواهد بود، کسی از ما حمایت میکنه، حمایت نمیکنه و قص الهازا. و این فرصتی که یک دفعه اعلام شد، من نگرانم که بالاخره یه عده تو این فرصت خودشون رو و جریانشون رو نتونن قانع بکنند که برند و ثبت نام بکنند. خب طبق قانونی هم که ابلاغ شده ریاست محترم مجلس به رئیس جمهور ابلاغ فرمودن و رئیس جمهور هم به وزارت کشور، وزارت کشور هم دیگه ستاد انتخابات بیانیه‌هاشو داده و داره تکرار میکنه، خب قاعدتا شاید گریزی از این مسئله نباشه، چون همونجور که شما فرمودین کسانی که این پیش ثبت نام رو انجام ندن قاعدتا دیگه از ثبت نام کردن در مرحله بعدی محرومند و نمیتوانند ثبت نام بکنند و این من فکر میکنم یک معضل به وجود میاره، یه مشکل به وجود میاره که من حالا خیلی وارد بحثای حقوقیش هم نمیشم، نمیدونم، اگه مصلحت میدونین من حاضرم حتی بخشای از مسائل حقوقیش رو هم مطرح بکنم، اما در هر صورت این قانون که الان ابلاغ شده و لازم الاجراست، یه عده زیادی که میتونن تأثیرگذار باشند هم در مشارکت مردم، هم بالا رفتن رقابت مردم و به اصطلاح امنیت و سلامت انتخابات میتونن مؤثر باشن. اینا الان احتمالا مرددن. من اگر در پایان همین صحبت یا همین اول شروع بکنم، بنده توصیه‌ام اینه که هر کس خودش رو میدونه در مزان انتخاب شدن میدونه، من توصیه‌ام اینه که ثبت نام بکنه و این فرصت رو از دست نده. اما این که به توصیه من چه تعداد آدم ها حاضرن عمل بکنن، حاضرن به اصرار صحبت بکنن، حتی تو مسائل تایید و رد صلاحیت ها، خب بعضی ها بالاخره بحثشون صحبتشون اینه که ما بالاخره باید اطمینان و مایی داشته باشیم از اینکه این آدمایی رو که میخوام معرفی بکنیم، این آدمایی که میخوام ازشون حمایت بکنیم، اینا مورد تایید نهایی شورای محترم نگهبان قرار میگیرند یا نه، که خب اگه کسی ثبت نام بکنه بعدن، حتی ما بعضا به بعضی دوستان میگیم، میگه ما شما ثبت نام بکن، اگه خواستی بعدن انصراف بده، ثبت نام دومو نکن. اما استدلالی که میکنن میگن که ما اگه ثبت نام کردیم، حالا درسته بعضی ها میگن آه تو سیستم اسم محرمانه میمونه اینا، ولی میگن که به قول معروف از یک نکته از دو سر فرکی بگذره دیگه محرمانه نمیمونه، مخصوصا توی فضای مجازی که وجود داره. اون موقع حالا من دیگرون مثال نزنم، مثلا فرض بکنیم بنده با هنر برم پس فردا ثبت نام بکنم، بعد دو ماه آینده بگم نه من منصرفم نمیخوام ثبت نام، هزار تا حرف و حدیث پشت سرم شروع میشه که آه صلاحیتش تایید نکردن، آیا مشکل داشت، آیا اینجوری بود، آیا بهش خبر دادن ثبت نام نکن، بهش دستور دادن ثبت نام نکن، و قصه لحاظا انواع اقسام این قلطا مطرح میشه. بنابراین حال من مقدمه بس عرض کردم، این یک کارد دولبست، یک چاقوی دولبست، از یک طرف میتونه یک فرصت خوبی رو برای هیئت‌های نظارت برای دیگران اینا به وجود بیاره، از یک طرف هم چون دیر هنگام اعلام شده دیر، یعنی اگر همین قانون مثلا فرض میکنیم یک سال قبل تصویب میشد و ابلاغ میشد، خب جریانات سیاسی آدما یک سال وقت داشتن که بشینن با هم بحث کنن، جدل بکنن و تصمیم بگیرن، اما از زمانی که این قانون ابلاغ شده و رسمی شده 20 روز فرصتی که آتو یا ثبت نام بکن یا نکن، و این رو من یه مقدار نگران.
بله، من دعوت کنم از شما و بینندگان و همینطور شنوندگان که بخشی از سخنان آقای دکتر جبلی رئیس محترم صدا و سیما درباره نقش رسانه در انتخابات پیش رو رو با هم ببینیم و بشنویم، بعد برگردیم با شما کار داریم.
خدمت هست.
فارغ از اینکه اصلا نتیجه انتخابات به نفع کدام جریان یا کدام افراد کدام اشخاص خواهد بود، صرف اینکه قانون بر حاکم باشه، زیر سقف قانون در چارچوب قانون افرادی که صلاحیتاشون تایید میشه میان وارد عرصه انتخابات بشن، باید انتخابات با بالاترین میزان مشارکت برگزار بشه. این چیزیه که بر ما هم در واقع یک الگو باید باشه. ما یعنی از همین الان ما با هم دیگه قول و قرارمون اینه، فارغ از اینکه چه نتیجه حاصل خواهد شد، وظیفه ما به عنوان رسانه ملی گرم کردن تنور انتخابات و به رسوندن میزان مشارکت به بالاترین حد ممکنه. هیچ کس نمیتونه با استناد به اینکه من با آقا نزدیکم، به فلان منصوب با آقا نزدیکم، نظر آقا اینه، نه، آقا نظرشون رو صریحا و علنا در مورد 4 تا راهبرد انتخابات این بار گفتن، راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت، و دوره های قبل هم تاکید کردن روی این که باید تمام تلاش بشه برای اینکه بالاترین میزان مشارکت حاصل بشه.
آقای مهندس با هنر، از نظر شما ایجاد فضای رقابتی و همینطور بیطرفی در رسانه ملی چه الزاماتی داره؟
بله ببینید، حال در هر صورت ما انتخابات، اصولا انتخابات مزش و تهییجش به رقابت جدیست. خب من اول باید از بعضی از دوستان خودمون گلایه بکنم که بعضی از عزیزان که علاقمندن برن مثلا مجلس یا ریاست جمهوری، اینا علاقمندن که رقبای قدرشون خلاصه به میدان نیان، یا به میدان نیان یا به صورتی خلاصه حذف بشن از رقابت. من همیشه یه مثال ساده، شاید جوونا بیشتر از این، مثلا فرض بکن تو ورزشکارها، تو تیمای باشگاهی فوتبال، حالا یه عده طرفدار آبی هن، یه عده طرفدار قرمزن، میگه ما اگر این قهرمان لیگ میشه افتخارش اینه که در لیگی قهرمان شده که 12 تا 13 تا 15 تا تیم قدر و باشگاه قدر توی میدان بودن، این تونسته با همه اینا مساف بده و نهایتاً تو این لیگ تونسته قهرمان بشه، این افتخاره. ولی اگر یکی از همین مثلا باشگاه ها بره با 20 باشگاه دست سومی فوتبال بازی کنه، به هر کدومشون هم 10 تا گل بزنه و نهایتاً هم بگن آه با یه امتیاز بسیار بالایی قهرمان شد، که افتخار نیست. افتخار اینه که آدم بتونه با یک سری رقبای قدر بره وارد رقابت بشه و کار رو بده. صدا و سیما هم همونجور که فرمودن مدیر صدا و سیما و حرفا، واقعیت قضیه باید بیطرفی خودش رو تو انتخابات حد اکثر تلاش بکنه که این بیطرفی رعایت بشه. حتی ما البته همون اوائل که مقام معظم رهبری بحث مشارکت رو مطرح هم بودن، چون این رو هم گفتیم تو بیانیه‌مون هم گفتیم، این دفعه مقام معظم رهبری شاید غیر عرفی زود این بحث رو شروع کردن. من یادم دورهای قبل اگه ما زود شروع میکردیم، حتی بعضی وقتا مقام معظم رهبری میفرمودن حالا هنوز زوده، بذاریم به انتخاب نزدیک شدیم، من خودم یه سری حرفای دارم میزنم. اما این دفعه حضرت آقا تقریبا 11 ماه مونده بود به انتخابات، بحث رو کلید زدند و اهمیت داره، اهمیت جدی داره. ما همون دو ماه فکر کنم بعد از صحبت آقای بیانیه‌ای رو صادر کردیم تحت عنوان همین جبهه پیروان خط امام رهبری و گلایه کردیم، هم از رسانه‌ها در رأس رسانه ملی و هم از احزاب، هم از دستندرکاران حکومتی مثل وزارت کشور، شورای نگهبان. گفتیم شما در تجاوب به این خواسته به حق هم عرفی هم شرعی و هم قانونی مقام معظم رهبری بالاخره مطالبه کردن که باید این دفعه مشارکت بالا بره، دستندرکاران در تجاوب به این مطالبه حضرت آقا برنامهشون چیه؟ بیان برنامهشون اعلام بکنن. خب حال صدا و سیما بعدن شنیدیم بالاخره یه سری برنامه‌ریزی کرده، کما اینکه حالا شروع کردن دیگه و خوبم هست، دستشون درد نکنه و این باید استمرار پیدا بکنه، استمرار پیدا بکنه، فراموش نشه. جریانات مختلف سیاسی بیان دیدگاه‌های خودشون رو مطرح بکنن، حتی ممکنه یه عده بیان به عملکرد مثلا مجلس موجود نقد داشته باشن، به عملکرد دولت نقد داشته باشن، حتی به عملکرد صدا و سیما نقد داشته باشه. اینا باید بیان راحت بتونن نقد خودشون رو بگن، حرف خودشون رو بزنن و البته گروه‌های دیگه هم بیان، اینهایی که جریانات رو میتونن در جامعه. این که حضرت آقا خب یه زمانی در مسائل اغتشاشات و اینا بود که میفرمودن به این مضمون ما بالاخره بر علیهمون جنگ نظامی هست، جنگ اقتصادی هست، جنگ رسانه‌ای هست، همه اینا هست، اما اینا علیه جنگ ترکیبی شروع کردن و ما در مقابل تمام این ساحت‌ها باید مدفاع بکنیم، اما اولای بر همه جهاد تبیینه. یعنی ما به جهاد تبیین هست که میتونیم بسیاری از مسائل رو برای شهروندای خودمون روشن بکنیم، برای دوستداران خودمون در سطح بین الملل روشن بکنیم. و این رسانه ملی وظیفه بسیار خطیری رو داره، بسیار خطیری داره و رو لبه تیزم راه میره، باید تلاش بکنیم به هیچ طرف متمایل نشه. یعنی هر طرف که متمایل بشه، چون چشم ها میبینن، گوش ها میشنون، تحلیل میکنن، نقد میکنن، حتی آدمایی رو که شما دعوت میکنین، من مطمئنم، حالا من نمیدونم آدمایی که قبل از من اومدن خیلی تحقیق مراقبت نکردم کیا بودن و در آینده کیا خواهند بود،
بیشتر از اینجا به بعدن،
حتما حتما شنوندگان و مخاطبین شما اینا رو میذارن تو دو کفه ترازو، ببینن ای اصلاح طلب بیشتر اومد یا اصولگرا بیشتر اومد، توندا بیشتر اومدن یا رادیکالا محافظه‌گرا بیشتر اومدن، اینا رو دارن مواظبت میکنن و ما باید خلاصه حواسمون جمع باشه، جمع باشه. البته حالا اون نکته چیزی رو که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. امروز واقع قضیه هر حرکتی که ما نگاه میکنیم، این نهایتاً علاوه بر خود محضر خدا به خلاصه خداوند متعال ناظر هسته و شاهد هست، به اطلاع مردم هم میرسه، مردم میرن اینا رو کشف میکنن، بعضن هم بزرگ نمایی میکنن. یعنی ممکن یک خطایی رو، یک قصوری رو صدا و سیما داشته باشه، اما تو فضای مجازی میرن بزرگش میکنن، بزرگش میکنن. باید خیلی تلاش بکنید، خیلی تلاش بکنید، مواظبت بکنید که انشالله بی‌طرفی حفظ بشه. مسئله مشارکت واقع قضیه این دفعه برای ما اهمه. من حتی در یکی از موضوعات که بنده به عنوان یه چهره سیاسی شناخته شده هستم و تو جریانات سیاسی فعال هستم، اما من گفتم به زعم خود من، نمیخوام از طرف جریان مثلا اصولگرایی اینا صحبت کنم، به زعم خود من این دفعه میزان مشارکت اهم از نوع انتخابه. این که چه کسی انتخاب بشود انشاءالله انتخاب خوبی باشد، این بعد از مسئله میزان مشارکته. متاسفانه من سراغ دارم آدمایی و فعالان سیاسی که اعلام نمی کنند ولی فعالیتشون تداعی میکنه که دنبال مشارکت حداقلی هستن و انتخاب خودشون.
میگن این جزء سوالات ما هست، انشاءالله بهش میرسیم.
مشارکت حداقلی و انتخاب بنده، خب این من فکر میکنم که واقعا حرکت ناسوابی است و صراحتا بر خلاف مطالبه مقام
معظم رهبری است. حالا که شما پس بحث رو پیش کشیدید، فکر میکنید چه جریان هایی هستن؟
من اسم جریانات اجازه بدید نبرم.
نه نمیخوایم اسم ببرید.
خب حالا هم
شکل و شمایلشونو بگید.
حالا هم دیگه قیافشونو بگم و اگه بگم مثلا فرض بکنیم اینطور هیکلی دارن، خب هم میفهمم با هنر دیگه.
درست.
متوجه میشم. آره. من اینو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم که یه عده مثلا
ولی یه اشاره کردید که حتی دوستان خود شما
بله.
هم هستن.
حتی آره بله. میخوام بگم
نظر سیاسی بگم ممکنه به شما نه.
میخوام بگم مثلا شعار خالص سازی خیلی میدن. که باید خیلی اصولگراییتون خالص باشه. باید خیلی خلاصه حزب اللهی باشی. باید زیادی، یعنی به حدی حزب اللهی و خالص و اینا هستن که حسابی ماهار دیگه بیرون از دایره میدونن. ما البته ادعایی نداریم، ما تو زندگی سیاسیمون قصور داشتیم، تقصیر داشتیم، کمکاری داشتیم، همه اینها یعنی اون چیزی که انقلاب به ما داده ما قطعا اقرار میکنیم که نتونستیم حق مردم رو ادا بکنیم، باید در پیشگاه مردم واقعا عذر تقصیر ببریم. اما یک عده اینقدر دیگه دنبال شفاف سازی و عدالت خواهی و چیزهای دیگه اینقدر این شعار رو پررنگ میکنن که بسیاری از نیروهای فعال سیاسی رو اینا از رده خارج میکنن. من یه ساده تر خدمتون بگم، ببینید بعضی از عزیزان هستن موقع یه رقیبی براشون پیدا میشه میگن آقای اول رقیب سیاسی ماست، بعد یواش یواش میگن نه این مشکل اعتقادی هم داره، بعد میگن نه مشکل اعتقادی که داره نداره هیچ، این ضد ولایت فقیه هم هستش، و بعد یواش یواش میبینه شروع که اصلا این نفوذیه یا اصلا عامل بیگانه است. خب میگم آقا شما اگر با یه نفر رقابت سیاسی داری، من الان خیلی آدم ها رو میشناسم تو کشور، نمیخوام اسم ببرم، خیلی جریانات سیاسی رو میشناسم، رقیب سیاسی ما هستند، حتما رقیب سیاسی ما هستند، ولی من میدونم اسلام رو دوست میدارن، انقلاب رو دوست میدارن، به امام احترام میذارن، ایران یک پارچه و مقتدر رو علاقه مندن و تلاش میکنن، اما ممکنه از باهنر خوش نیاد، از حزب باهنر رو قبول نداشت باشن، جامعه اسلامی مهندسین یا جبهه پیروان خط امام رهبری رو قبول نداشته باشن، حتی عذر میخوام به دولت مستقر فعلی نقدهایی داشته باشن، بگن آه اگه فلانی بود بهتر از مثلا این رئیس جمهور بود. خب این که ذنب لایغفر نیستش، باید بیان حرفشونو بزنن، اتفاقا توی انتقادات هستی که جامعه میتونه رشد بکنه، بالا بره و ارتقا پیدا بکنه. این که حضرت آقا فرمودن مشارکت حد اکثری، این مشارکت نماد اقتدار ملی میشه، نماد انسجام ملی میشه، معلوم میشه که مردم با حاکمیت همراه هستن، همدل هستن، هم نوا هستن، و البته سلاح مختلف دارن، سلاح مختلف دارن، ممکنه که عرض کردم یکی این سریخه رو بپسنده، یکی اون سریخه، هدف یکیه، ولی میگه این یکی میگه این مسیر ساده تره و سهل الوصول تر هستش، یکی میگه نه این مسیر سهل الوصول تره. خب اینا که من عذر بخوام، حالا شاید از این بابتم بیشتر ملامت بشم، من بالاخره جز معدود آدمایی هستم که دوران بسیار طولانی تو مجلس بودم، 28 سال من مجلس بودم، یعنی یه دوران خدمتی کامل. من واقعا به عنوان تجربه که دارم شهادت میدم که تصمیمات مجلس عموما 80-85% غیر سیاسیه، غیر جناحیه، 10-15% از تصمیمات مجلس هسته که جناح بندی میشه و سیاسی میشه و فراکسیون اکثریت و فراکسیون اقلیت. مثلا بعد میکنیم انتخابات هیئت رئیسه مجلس، انتخابات رؤسای کمیسیون ها، یا رأی اعتماد به مثلا وزرایی که رئیس جمهور معرفی میکنه. خب متاسفانه من میبینم یه تعدادی رو که همه مسائل کشور رو میخوان جناحیش بکنن، سیاسیش بکنن، خب بی خودی سیاسیش میکنن، هزینه رو میبرن بالا. ما یه زمانی بودجه رو که تصویب میکردیم، حالا نگم مجلس فکر کنم پنجام بودیم دیگه، من تو مجلس بودم، خب مسئول کمیسیون تلفیق بودجه بودن، وای فلان نوا، دولت هم جنس سیاسی ما نبود، دولت اصلاحات بود. بعد اولی بودجهشون دادن به مجلس، اول نگران بودن اه با هنر و مثلا آقای ناطق و دیگرون اینا که تو مجلس هستن چه بلایی سر بودجه خواهند آورد. بعد ما سعی کردیم اون چنون عادلانه و عالمانه این بودجه رو بررسی کردیم، بدون که نگاه کنیم دولت کیه. نگفتیم آقا ما از طریق بودجه میخوام دولت رو خدای نکردی چوب لا چرخش بزنیم زمینش بزنیم، چون ما همیشه معتقد بودیم، الان هم من معتقدم، مجلس همیشه موظف از دولت مستقر حمایت بکنه. البته اگه نقدی داشت نقدشو بگه، اما نگه آقا من اگر بودجه رو اینجوری ببندم دولت زودتر زمین میخوره. خب این خیانته. مجلس باید از دولت مستقر حمایت بکنه، ولو اینکه دولت از نظر جریان سیاسی توی جریان دیگه باشه. خب ما اون موقع من یادم اون بودجه که تصویب کردیم، سخنگوی دولت اومد تو همین قاب سیما ظاهر شد، سخنگوی اون زمان دولت اصلاحات اومد تو قاب سیما ظاهر شد و گفت من ما از مجلس تشکر میکنیم، قانون بودجه که برای ما تصویب کرده خیلی قوی تر از لایحه‌ای است که ما به مجلس دادیم. یعنی خودشون اقرار کردن که ما عالمانه بررسی کردیم، اصلا سیاسی. الان هم میخوام بگم تو مجلس بسیاری از تصمیمات تصمیمات غیر جناحی است، غیر سیاسی است. اینا باید همدلی باشه، همراهی باشه، همفکری باشه، همگرایی باشه تا مملکت به پیش بره، به پیش بره. متاسفانه عرض کردم بعضی ها هستن رقبای سیاسی خودشون رو به رسمیت نمیشناسن، میخوان به هر صورتی که شده رقیب سیاسی خودشون رو حذف کنن و در یک میدان بدون رقابت بردن هیچ افتخاری نیست، هیچ افتخاری نیست.
بله، من یه سلام دوباره بکنم به شنوندگان رادیو گفتگو که شنونده برنامه صف اول هستن. تلویزیون کسایی که تلویزیون رو می‌بینن خود به خود می‌فهمن که برنامه صف اوله. مهمان برنامه آقای مهندس باهنر هستن، رئیس محترم جبهه پیروان خط امام و رهبری و از فعالان سیاسی چند دهه اخیر که برای اهل سیاست شناخته شده هستند. آقای مهندس باهنر، بفرمایید که ما توی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات یکی از اون بندها مربوط باز به نقش صدا و سیماست و اینکه صدا و سیما فضای برابر در اختیار نامزدها قرار بده برای معرفی خودشون. به نظرتون الان چه امکانی ما داریم که این کار رو بکنیم؟
ببینید، حالا ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری چون معمولا محدوده،
اتفاق میفته،
بله محدوده. حالا مثلا 7-8 نفر بالاخره نهایتا تایید صلاحیت میشن یا صلاحیتشون مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار میگیره و در اون فرصت 10 روز 15 روزه شما خوب کار میکنید.
البته
میزبانی میذارین، مناظراتی میذارین، حرفایی میذارین.
البته منظور فقط شبکه‌های تلویزیونی نیستن، همه امکانات در اختیار سیاسی‌ها از جمله.
حالا اونجا این بحث‌ها انجام میشه، بین 7-8 نفر هسته و این میتونه یک به قول من رو لیگ باشه که اینا 2-2، 3-3، 4-4 با هم دیگه بشینن و مذاکره بکنن. اما در جریان انتخابات مجلس، من تا اونجا که یادم میاد دوره گذشته بکنم حدود 15,000 نفر ثبت نام کردن که از این 15,000 نفر تقریبا نیمیشون صلاحیتشون تایید شد. حالا البته از این اخیرا شورای نگهبان یه واژه دیگه داره، بعضی‌ها میگه عدم صلاحیت، بعضی‌ها